بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا صوت آیات تا ابتدای تا انتهای آیه فتجه و لبو رب رو گوش بکنیم، بعد انشاءالله بحثمون رو آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
وَتَرَكْنَا وقالت اخرج عليهم
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما جلسه گذشته تا انتهای آیه 33 پیش رفت و از این جلسه انشاءالله از ابتدای آیه 34 رو با هم مرور میکنیم. داستان حضرت یوسف علیه السلام تا انتهای این آیه و جای پیش میره که حضرت بعد از این که مورد مکر سایر زنان مصر قرار میگیرن به خداوند عرضه میدارن که خدایا برای من زندان از آنچه اینها من رو به اون دعوت میکنن بهتره و من اصلا میخوام که کید اینها رو از من برگردنی. از این آیه ما در ابتدا وارد این میشیم که خداوند چه پاسخی به درخواست حضرت یوسف علیه السلام داد و بعد جریان به زندان رفتن حضرت و اتفاقاتی که بعد از اون رو میده. آیه میفرماید که فستجا و له ربو فصرف عنه کیده هم. خاطر مبارکتون باشه هفته پیش عرض کردیم این که حضرت به خداوند میفرماید که خدایا کید اینها رو از من برگردون دعای حضرته، بلا این که حضرت فرمانی که خدایا من رو زندان ببر که از دست اینها راحت بشن، چنین عبارتی از فرمایش حضرت در نمیاد. اینجا هم میفرماید که فستجاب له ربه، خداوند دعای حضرت رو مستجاب کرد و برآورده کرد. خب فستجاب له ربه چیو چه اتفاقی افتاد؟ او رفت به زندان؟ نه، فصرف عنه کیدهن، یعنی دعای حضرت که متعلقش انصراف کید زنان از ایشان بود رو خداوند پذیرفت. انه هو السمیع العلیم، خداوند شنونده است و میداند که بندگانش چه میخواهند و علیم است و به حال آنها آگاه است. خب اینجا یه نکته فرعی رو عرض بکنم، این که خداوند مستجاب کرد و خداوند سمیع و علیم است، این یه مدل استجابته. گاهی اوقات ما از خداوند یه چیزی درخواست میکنیم، خدا عین همون رو میده. خب این یه مدل استجابته، اما چهار جور استجابت دیگه هم ما داریم که حالا سر کلاس های ناظر به بحث عبادت دعا عرض کردم، اینجا تیتروار عرض میکنم. گاهی اوقات ما از خدا یه چیزی میخوایم، خدا عین همون رو میده. خیلی ها اشتباه میکنن، میگن در این مورد دعای ما چی شد؟ و اگر عین اون چیز برآورده نشه میگن دائما مستجاب، در حالی که اینجور نیست. اینکه ما اگر خداوند را بخوانیم ادعونی استجب لکم، اما سه تا نکته هست دیگه. ادعو اولا بخوانید، ثانیا نی منو بخونید، ثالثا استجب لکم. اگه منو بخونید قطعا مستجاب میکنن، اما استجابت یک، گاهی اوقات به عین آن چیزی که ما درخواست میکنیم. دو، گاهی اوقات خدا هیچ جایگزینی نمیده. حالا مثالی که من خدمت بزرگواران عرض میکنم اینه، میگیم گاهی اوقات میگیم خدا یه پرادو به ما بده، خدا هم پرادو رو میده، این میشه عینش. حالا به دوم اینه که پرادو نمیده، چی میده؟ یه پرایدی میده، اسمش شبیه یه باری چی میشه؟ جابجاش. خدا پراید میده، باز از چی؟ بهتره. گاهی اوقات خداوند نه عین اون چیزو میده نه مشابهشو میده، یه بلایی رو از ما دفع میکنه، نه پرادو میده نه پراید میده. قرار بود من از اینجا خارج میشم تصادف بکنم و همونجا سر تیر جان بدم، اینو خدا چیکار میکنه؟ اینو برطرف میکنه. پس حالت سوم دفع بلا. حالت چهارم نه عینشو میده نه مشابه میده، نه بلا رو دفع میکنه بلکه بلا رو تقلیل میده. یعنی قرار بود توی این تصادف بنده جانم از دست بدم، تصادف میکنیم مثلا دستم میشکنه، چیکار میکنه؟ تقلیل میده اون اتفاق رو. این حالت چهارم. حالت پنجم نه عینشو میده نه مشابه میده، نه بلا رو دفع میکنه نه تقلیل میده. یعنی دعا میکنم فراید نمیده، فرادو هم نمیده، بیرون میرم ماشین میزنه مرکم اتفاق میفته. اینجا خداوند ما به ازای دعا رو اینجا نمیده، کجا میده؟ آخرت. و اینجور روایت نقل شده که مؤمنین وقتی از دنیا میرن و ما به ازای دعاشون رو در اون دنیا میبینن، میگن ای کاش هیچ کدوم از دعاهای ما در دنیا پاداشش و اجابتش محقق نمیشد. یعنی ای کاش همه چی میشد؟ فرزندان ذخیره میشد. حالا اینو تو پرانتز گفتم برای بحث استجابت، که گاهی اوقات نمیدونم مثلا من دعا که میکنم گویی از خدا یه طلبی دارم و خدا الان طلبش رو سر وقت نمیده. مثلا میریم خدا این خوب بشه، بعد دیگه نیا کنیم به آسمون، یعنی همه شما گفتی این خوب بشه، الان حاکم علی الاطلاق شما و امره اذا اراد شهر ان یقول له کن، اینطور نیست. ما تازه دعا میکنیم خدا چی بیده، باز همونم چیه؟ لطفه. طلب که نداره ما خدا. حالا دعا کردیم آقا این همه مردم، مثلا حضرت امام رحمت الله علیه داریم نزدیک میشیم به ایام فریاد اون بزرگوار، موقعی که در بستر بیماری بودن چقدر مردم دعا میکردن. حالا اونه که سنشون اقتضا داره مساجد دائما دعای توسل، دعای کمیل، نماز، عشق، آه این همه آدم دعا کردن، این همه آدم حسابی دعا کردن. خب چی شد؟ امام از دنیا رفتن. خب بگیم بسیار خوب، وقتی اون همه دعا مستجاب نشد دیگه بقیه جای خود داره. نه، ممکن همین الان یه بیماری شما ببینید یه حمد بخونید، همین حمد شما باعث شفای او بشه. میگه خداوند برای کی چی صلاح میدونه و برای کی چی صلاح نمیدونه ما واقعا نمیدونیم. البته سخته ها، من خودم که دارم میگم اینو نمیفهمم، واقعا دارم نقل میکنم. دعا میکنم خدای فلان چیزو بده، نمیده. عجز و لابه و جزا و فضا و چیغ و داد و خیر من در این نیست. هی دعا میکنم خدای من پول داشتم، خدا من میشناسه به من پول بده، من دیگه در خونش نمیرم. طرف اومد دیگه به پیامبر نورانی عزیزمون عرض داشت که آقا دعا کنید من وضعم خوب شه. حضرت دعا کردن، این طرف فقیر بوده بیچاره و همش نماز می‌خوند اینا. خدا یه فن گوسفند یکی شد 2 تا 4 تا 8 تا 16 تا 32 تا 64 تا 128 تا زیاد شد. این دیگه در مدینه جا برای اینکه گوسفندا بچرن نیست. نه 5 وعده شد، 4 وعده، 3 وعده، 2 وعده دیگه رفت از مدینه بیرون. 128 و 256 و 512 هم دیگه دارن زیاد میشن. چیکار کرد؟ کلاً رفت و رها کرد مسجدو. بعدن یه وقت اومد پیش پیامبر، حضرت اونجا بهش فرمودن که این چی بود؟ این مطلبی بود که تو ظرفیتشو نداشتی. ما ظرفیت پول داریم به نظر شما؟ کی میتونه با قسم حضرت عباس بگه من پول دار بشم؟ بلاشک تغییر نمیکنم. کی میتونه؟ ما با هم خودمون میشناسیم. بعضی وقتا دیدیم یه اتفاقی میفته، یه رفتاری میکنی، بعد به خودمون میگیم عجب کار خبثی کردم. یعنی ما هنوز خودمون از خودمون یه قیل دقیق نداریم. بعضی وقتا سر بزنگایی کارایی میکنیم، بعد خودمون خودمون تعجب میکنیم، من بودم این کارو کردم، من بودم این حرفو زدم. آره دیگه گفتی. حالا با این اوصاف میگیم خدا پول بده، تردید تو پول بده، من قطعی بهت میگم که آدم حسابی واقعی بمونم. خدا میگه من تو رو خلق کردم، میدونم تو ظرفیت پول نداری، ظرفیت موقعیت. من اگه رئیس اینجا بشم اتفاقات خوبی میفته، خیر تو در ریاست نیست. رئیس بشی خودتو گم کنی و و و الاخر. خدای ما فلان چیزو بده اگر سلاسی نفسی، اما یک کلاس بالاتر چیه؟ خدای هرچی که خیر ماست به ما بده. البته این مقام مقام بلندیست، بنده ازش در در نمیان، ولی بزرگترها اینجور میگن. اینقدر راضی باش خدای هرچی تو صلاح میدونی. به وقتی که شاید گفتم براتون، دوستان میگفتش که مرحوم آیت الله حق‌شناس رحمت الله علیه رو میبردن رانندش، بعد وقتا برایشون نیستن ایشون این برمبر میبرد. میگفت عرض کردم خدمتشون که آقا خیلی کسالت داشتن ریاضی هاشون، سالها بیمار بودن. گفتم آقا مثلا دعا کنید پاتون درد میکنه خوب شه. این لبخندی زد اینجا گفت داداش جون من دعا کنم پام خوب شه دستم درد میگیره. خب خدا برای من درد خواسته، اما اون میفهمه که خدا چرا براش درد. یعنی بنده برای اینکه در خونه خدا وایستم باید یه بهانه‌ای باشه، باید دائما دستم درد کنه. یعنی دستم خوب شد همانا فراموشی خدا هم همانا. از این بگذاریم. خداوند دعای حضرت یوسف علیه السلام رو مستجاب کرد. فصرف عنه کیدهن. ما چه کار بکنیم که در شرایط این گونه‌ای که قرار میگیریم، یعنی واقعا دوست داریم به خاطر خدا از یک مهلکه جان سالم به در ببریم، از یک گرفتاری رها بشیم، چه کار بکنیم؟ مثل حضرت یوسف خدا به ما همینجور توجه بکنه و مستجاب بکنه این مدل استجابت رو. انسان دو دستگاه داره، یک دستگاه جزم، یک دستگاه عزم. دستگاه جزم یا دستگاه شناخت یعنی دستگاه علم انسان، فهم انسان، ادراک انسان. ما یک قوایی داریم که وسیل اینها شناخت پیدا میکنیم، درک و فهم و اینها پیدا میکنیم. دستگاه دوم که دستگاه عمله، دستگاه عزمه، به این معنا که اراده ما، گرایش ما، عمل ما در این دستگاهه.
مردم به جهت داشتن دستگاه عزم و داشتن دستگاه جزم به چهار نوع تقسیم میشن. حضرت یوسف علیه السلام جز دسته چهارمه و ما هم اگر میخواییم موفق بشیم باید جز گروه چهارم باشیم. گروه اول کیان؟ گروه اول افرادی هستن که نه شناخت دارن نه عمل، نه دستگاه جزمشون درست کار میکنه نه دستگاه عزمشون. اینا کیان؟ جاهلان متحدث، نه شناخت دارن نه اهل عملن. این یک گروه، نه دستگاه جزم و شناخت نه دستگاه عزم و عمل. دو، بله، متحسک یعنی پرده در. گروه دوم افرادی هستند که شناخت دارن، دستگاه جزمشون کار میکنه ولی عمل ندارن، دستگاه عزمشون کار نمیکنه. اینا کیان؟ اینا عالم بی عملن، عالم فاسق، عالم متحسک، میشناسه چه دوزی باشه رقایت بزیره تر برد، بلده، میفهمه، اما از این علمش، از این شناختش عمل که نمی کنه بماند یه وقتای زمینه سوء استفاده دیگران هم فراهم میکنه. پناه بر خدا از این که انسان علمی داشته باشه اون علم رو برای چی به کار ببره؟ وسط دوان سبیل الله یه چیزی از این یاد گرفتن با این عوام مردم رو دچار چی میکنم؟ شبهه میکنم. چهار تا کلمه یاد گرفته، اینا رو که انسان میگه اون وقت در خودش میلرزه که من از خدا علم بخوام یا علم پول گفتیم نخوان. نگیم خدا یا الا و لابد پول بده، اون طرف جا هم با قسم حضرت عباس نگیم، بگیم علمو که بگیم، پناه بر خدا از این که علم خدا بده و ظرفیت نده. چند آدم میشتستیم یه چیز از دین یاد گرفتن بعد شدن چی؟ رهزن دین مردم. از عوام بودن مردم، از کم اطلاع بودن مردم شروع کردن به سوء استفاده. این لزوما به یه آدم معروف بزرگی که تریبون در چه برای میگردن به منم برمیگرده. چهار تا چیز یاد گرفتم، احساس میکنم یه جایی نفع من در چیه؟ در اینه که مردم دین رو درست نشناسن و نفهمن، خوب مردم رو میگیشونم، خوب بلدن. گروه سوم افرادی هم که دستگاه جذب ندارن اما رفتن سراغ دستگاه عرض، شناخت نداره ولی یه عملی انجام میده. اینا کیان؟ آدم های جاهل متنسک، اهل نسکن، اهل ظاهر عباداتن، شناخت نداره اما یه هلکلکی میکنه. باز این از گروه قبل خطرش کمتره، اگر چه خطر داره. گروه چهارم گروهی هستند که هم شناخت دارن هم عمل دارن، البته این عمل مبتنی بر شناخته. اینا میشن چی؟ میشن عالم عادل. حضرت یوسف علیه السلام هم دستگاه جزمش درست کار میکنه هم دستگاه عزمش. دستگاه جزمش درست کار میکنه چون آتینا و حکمن و علم ما بهش حکم دادیم، علم دادیم. دستگاه عزمش هم درست عمل میکنه. چرا؟ و هم مطبهی و هم به حالالان و آبرهانه ربه، اگر به آنچه میدانیم عمل بکنیم میشویم یوسف علیه السلام. حضرت یوسف علیه السلام تفاوتش با ما در چیه؟ نه آقا اونا پیغمبر هم، ما پیغمبر نیستیم. اگه قرار بود رابطه ما به پیغمبر رابطه تباین باشه و هیچ ربطی به هم دیگه نشته باشیم، چرا خاتم پیغمبران شد الگوی ما؟ ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. یعنی چی؟ واقعا اینو تعارفه. مثلا پیغمبر رو اینجوری میکنن، ای آقا ما کجا؟ پیغمبر کجا؟ من بارها عرض کردم ما اینجا پیغمبرم؟ حتی خب من اونجا به صندل قبطره برای پیغمبر، من اونجا پیغمبرم؟ من اینجا. آقا خود تو با پیغمبر مقایسه میکنم؟ خب معلومه که مقایسه میکنم، بنده با پیغمبر هیچ تفاوتی ندارم. در چه بعدی؟ در بعد بشریت. قل انما انا بشرم مثلکم. آقا برای که پیغمبر و امام و ولی و نبی ذره‌ای براش نشسته باشن همه رو گوشه تو تاخچه. واقعا برای یک عده خوبه که امام زمان حالا زور نکنه، چون امام زمان زور بکنه گرفتاری، امام زمان زور میکنه من دیگه نمیتونم هر غلطی دلم میخواد بکنم، ولی برای عده‌ای چه خوب شد نیومدی. شما فعلا داشتید همین واقعا امام زمان قایم خیلی خوبه، ما از قبل او بالاخره کارمارا رو پیش میبریم. عالم عامل، این عالم عامل، این یوسف شدن، شناخت گناه و پرهیز از گناه یاد از یوسف کرد در مورد همه مقابلات تحقق داره. الان غیبت تهمت، دروغ و و و و اینو تو جمع کی اینا رو نمیدونه؟ حرمت اینا رو کی بلد نیست؟ بلند شو ببینم. همه اونجا واجبات رو کی نمیدونه؟ نماز و روزه و حیا و اخلاق و همه این حرفا کی؟ اما کی اینا رو نمیدونه؟ ما اینو میدونیم. و همه که میدونیم عمل بکنیم، میشیم گروه چهارم. دین ما ها میدونید چیه؟ خودم رو عرض میکنم، ما جز کدوم دسته ایم؟ چی داریم؟ چی نداریم؟ ما غالبا جذب داریم، یه جذمتی داریم، حالا خواسته یا نخواسته جزا رو یاد گرفتیم. گیر ما تو عزمه. من عمل به ما یعلم علمه الله ما تو اون که میتونی عمل کن. حالا باز بگرد دنبال ذکر، باز بگرد دنبال ذکر. یه عالم میبینی آستین لباس میگیره، حاج آقا ذکر، آقا پاره شد لباسم، حاج آقا ذکر پاره شد، دستم شکست به درک، حاج آقا ذکر، دنبال ذکر. ذکر من کی هست؟ من ما نماز صبح نمیخونم دنبال ذکر میگردم. فستجاب له ربه. چرا فستجابه؟ چون عالم عامل بود، علم داشت، عملم میکرد. کسی که علم داره عملم میکنه، خدا سر به زنگا ولش نمیکنه. خودمونش اینه که بچه داره از بلندی میفته، دیگه نگرش داره، وایس داره، بچه رو بین زمین آسمون دیگه هم داره، بعد بچه رو میگیره میذاره زمین، تایم میزن دورش، آقا شما کی چی مقامات کرامات؟ بنده خدا ساده میگه آقا مقامات کرامات چی؟ میگه شما چجوری به این مقام رسیدی؟ میگه کدوم مقام؟ میگه همین که گفتی وایسا اون وایسا، میگه مقام نیستش که، یه عمری اون گفت ما گفتیم چش، یه بارم ما گفتیم اون گفت چش. عرفان عملی داره منفجر میشه. ما گفتیم اون گفت چش، چون اون گفته بود ما گفتیم. اصلا خدا ما رو برای همین خلق کرد، تو بگو چش، بعد تو عالم تو هر چی تو بگی انگار من گفتم. بعد حالا گیر من چیه؟ بخورم بیشتر، بخوابم بیشتر، هوسرانی بکنم بیشتر، بکنم بیشتر، ضایع بکنم بیشتر، همین همین گیر همینا. یعنی بعضی وقتا خدا ما نگاه میکنه میگه چی فکر میکردیم چی شد؟ گیر اینا چیا هست؟ دعوا میکنیم سر چی؟ از این سر این چهار روز دیدن خلا سرکار یه اتفاق تو دنیا میفته آنچنان بزرگش میکنه، یه مکافاتی به وجود میاد، یه گرفتاری. ها خب نه آقا گرفتاری، نه گرفتاری داریم، آقا گرفتاری اصلا ازدواج ناموفق میکنیم، خوبه؟ ازدواج میکنیم میبینیم همسر آدم حسابی نیست. چه اتفاق میفته؟ مردی که بد اخلاقی همسر رو تحمل میکنه اجر حضرت داوود علیه السلام میبره، زنی که بد اخلاقی مرد تحمل میکنه ثواب آسیه سلام الله علیها رو. بعضی اینقدر زندگی رو جدی میگیرن، بابا اصلا ما اومدیم قرار یه دوری بزنیم اینجا بریم، اینقدر ولی همسر من اونطور که باید برای من عشق ریزان نمی کنن. بابا ولمون کن، حوصله داری؟ ما چهار روز اومدیم اینجا که بریم، اینجا یه مزرعه یه. من مثالی که میزنم اینه بچم، میگم به ما میگم بریم اصفهان، رفتیم برای اولین بار و آخرین بار رفتیم اصفهان، تا میگم یک ساعت وقت داری در اصفهان باشی، چیکار میکنیم؟ ماشین در بس میگیرم دنبال هتل میگردم. هتل خوب آقا کجاست؟ عزیز من برای یک ساعت یه هتل میاد، توی یک ساعت سه چهار تا جای دیدنی اصفهان رو برو، حتی اکثر استفاده رو در بس بگی که وقت تدر نشه، که دوازی در رو بایی میتونم اتوبوس بیاد. اینجا دیگه جای اتوبوس، حتی اونجا جاش بیاد دیگه هست، اتوبوس مثل اینا خوبه. اونجا در بس بگی سر جای دیدنی رو ببین، یه ساعت وقت داری. ما رفتیم اصفهان یک ساعت وقت داریم، تا دقیقه 55 هنوز وایسادیم که اتوبوس بیاد، سوار شیم بریم اولین هتل رو ببینیم، ببین هتل خوب تو اصفهان کجاست. یه نفر بیرون به ما نگاه بکنه چی از ما تو ذهنش میاد؟ سه تعبیر از ما میتونه به کار بره جز یک دیوانه علل اطلاق. تو دنیا واسه ما زندگی ما اینجوریه، آنچنان جد. من دیگه مثال تهش رو زدم، اصلا ازدواج کردیم آقا میبینیم همسرمون بد اخلاقه، همسرمون چنینه، همسرمون چنانه. خیلی خوب هست کس ما که قرار نیست اینا الالعود بمونیم 20 سال 30 سال 40 سال زندگی میکنیم، بعد هر دوم به درجه رفیه حلاکت نیستیم انشالله تمام میشه. زیر آیه یه بحثی رو علامه طباطبایی رحمت الله علیه مطرح میکنن، بسیار بسیار بحث مهمی، اما چون موضوع ما نیست و نمیخوای من خیلی وارد کنهش بشیم، به بعضی نکاتش اشاره میکنیم. اون بحث، بحث رابطه قانون و اخلاق و توحیده که ما فوق العاده این خلأ رو در جامعه خودمون هم متاسفانه احساس میکنیم. اجتناع قانون بر اخلاق و اجتناع اخلاق بر توحید. عبارت علای و ادعای علای با این آغاز میشه که هیچ قانونی به ثمر نمیرسد مگر به وسیله ایمانی که آن ایمان به وسیله اخلاق کریمه هست و آن اخلاق هم به وسیله توحید ضمانت شود. در غیر این صورت جامعه عاقبت به خیر نمیشه. بعد وارد بحث میشن، ما در همین حد به این بحث پردازیم. میفرمایند که انسان ها کی به کمال میرسن قدم به قدم؟ وقتی که اجتماع تشکیل بشود و در این اجتماع افراد با هم چه بکنن؟ تعاون و همیاری بکنن. وقتی اجتماع تشکیل میشه که انسان ها با هم تعاون و همراهی بکنن، بلا شک این مجموعه جدید که نامش اجتماع و جامعه است محتاج چیه؟ قانونه. چون تا وقتی که انسان ها تک تکن تعارض معنا، وقتی به هم میرسن طبیعتاً بین حقوق و تکالیف آنها و یکدیگر چی به وجود میاد؟ تعارض. حل تعارض و پیشگیری از تعارض نیاز به قانون داره. خب ما قوانینی میذاریم، سنتهایی میذاریم که آقا حقوق افراد حفظ بشه، جلوی فساد در جامعه رو بگیره، جامعه رو به سمت نیستی و فنا و نابودی نبره و الی آخر. خب این قوانینی که ما در جامعه گذاشتیم تا این اتفاقات نیفته و اون جامعه بتواند افراد خودش رو به تعالی برسونه، کی واقع میشن؟ وقتی که ضمانت اجرا داشته باشه. والا قانون بذاریم بگیم هر کسی این کارو بکنه آدم بدیه، هر کسی این کارو بکنه ما اونو هول میدیم، مثلا هول میدیم که مجازات نشد، که ضمانت نشد، یه ضمانتی که بازدارندگی داشته باشه. این قوانین بعد ضمانت داشته باشن، در کنار ضمانت افرادی هم باشن که این ضمانت ها را اجرایی بکنن، پیاده بکنن، و افرادی که تخلف میکنن تخلف بی جواب نمونه. خب حالا بعد از این که ما دور هم جمع شدیم، یک، نیاز به قانون پیدا کردیم، دو، آن قانون محتاج ضمانت و مجری شد، سه، میرسیم به قدم چهارم. قدم چهارم چیه؟ اون مجموعه که قرار قوانین رو اجرا بکنن و ضمانت ها رو پیاده بکنن تشکیل میدهن نهادی را به نام قوای حاکم. این قوای حاکمه قرار چکا بکنن؟ بر تمام افراد جامعه این قوانین رو اجرا بکنن و نظارت بکنن و جلو کاستی ها رو بگیرن و متخلفین برخورد بکنن. حالا اینجا چه آفاتی ممکنه به وجود بیاد؟ یا آفات اینه که اینها نتونن بر مجرمین تسلط پیدا بکنن. این یه آفت. دوم، اصلا اینا از جرائم مجرمین مطلع نشن، ابزارهای اشراف و اطلاع در اختیارشون نباشه. سه، این که به مجرمین اطلاع دارن، از جرمشون خبردار هستن، اما ضعیفن، قوای حاکمه ضعیفن، امکان اعمال قانون، مثلا بعضی حکومت ها رو تو دنیا ببینید، تو حکومت های شلوبدی که تو کشور خودشون هم مردم اونا رو قبول ندارن. یا نکته بعد، یا اینکه اینا اطلاع دارن میتونن هم برخورد بکنن ولی سهلنگاری میکنن، به نوعی کوتاه میان یه جای اقویا رو مجازات نمیکنن، ضعفا رو مجازات میکنن، یه ضعفا رو مجازات نمیکنن، همینجور شلوبد سهلنگاری. یه انحراف دیگه، اون کسی که مرتکب به جرم شده از قوای حاکمه قوی تره، یه قوه حاکمه نیمبند یه مجرم گردن کلوف، یعنی اصلا اینا زورشون به این، مثل برخی حکومت ها تو قرنهای قبل مثلا مافیا در یه جای انقدر قویه که تقریبا قوه قضاییه مخور اون مافیا، مثلا ایتالیا تو قرن 20 اینطوری بود، خیلی تلاش کردن که این مافیای پیچیده، چون مافیا لزوما کار مجرمانه نمی‌کنن که مردم بگن آقا اینا رو بگیرید، در خیلی از جاها نهادهای مافیایی به شدت برای مردم مفیدن، کلی ایجاد شغل میکنن، گردش پولی ایجاد میکنن، به مردم کمک میکنن، یعنی برای رفتارهای مجرمانه خودشون پوششهای اجتماعی درست میکنن، لذا در بین مردم یک پایگاه دارن و برخورد با اونا راحت، مردم اینا رو لو نمیدن، بهشون پناه میدن، کمک میکنن، تو پولشویی کمکشون میکنن و الی آخر. و یه گرفتاری اینه که اون مجموعه نهاد حاکم زورش به یه فرد نمیرسه، همه اینا گرفتاریه. اما از همه این گرفتاری‌ها بدتر چیه؟ بدتر اینه دور هم جمع شدیم، یک، به قانون نیاز داریم، دو، این قانون ضمانت اجرا و عامل میخواهد، سه، قوه حاکمه تشکیل شده، چهار، این قوه حاکمه نسبت به مجرمین هم اطلاع داره، پنج، نه اینا رو ول کن، دور هم جمع شدیم، قانونم گذاشتیم، خود قوه مجریه و نهاد حاکم خودشیه مجرم و متخلف و فاسقه. به قول معروف هر چه بگندر نمکش میزنن، وای به روزی که بگندر. یعنی فرض فرمایید یه قوه مجریه، یه قوه حاکمه‌ای که خودش چیه؟ فاسده، خودش مجرمه. چه اتفاقی خواهد داد؟ هیچ. در اون جامعه سنگ روی سنگ بند، چون وقتی قوه حاکم میخواد جرم مرتکب بشه به خاطر قدرتش، به خاطر حیطه اطلاعاتیش، به خاطر نیازهاش، به خاطر طمعش، به خاطر دیگه قوه حاکمه هزار تومن دزدی نمی کنه، هزار میلیارد دزدی نمی کنه، یه باری کلن آشو با جاش میبره. اینا گرفتاری هاییست که ما بهش دوچار میشیم وقتی که میخوایم کار رو با قانون پیش ببریم، قانونگذاری بکنیم. بعد خیلی جای دنیا این کارو کردن و قانون رو با ابزارهای مختلفی هم کنترل میکنن. مثلا در انگلستان تا سالها قبل، تا مثلا 8 سال قبل 2006، 4 میلیون دوربین، یه گوله جای انگلستان یکی از استانهای ما کوچیک‌تره، 4 میلیون دوربین نصب میکنن که شما از محل سکونت تا محل کار به طور متوسط 4 تا دوربین کنترل میکنن. خب اونجا نفس بکشی که دارن این قانون مداری که به درد میخوره. کدوم قانون مداری خوبه؟ اون قانون مداری که مستنی بر اخلاق باشه، که حالا این اخلاق کی به وجود میاد میخواییم بگیم. اینجوری کار پیش نمیره. یعنی ما بخواییم با قانون پیش بریم این اتفاقات میفته و خیلی جا خود اون قوه مجریه میشود متخلف و مجرم اصلی. چه کار بکنیم؟ قوانین اجتماعی هر چقدر که عادلانه باشن، هر چقدر، باز باب تخلف بازه. چرا؟ انسان مختار خلاق هزار جور سوراخ پیدا میکنه. عبارت معروفی که عرض کردم ما در رشته حقوق داریم، قانون همیشه از مجرمین یک قدم عقب‌تره، یک قدم عقب‌تره. ما یعنی در حالی که ما داریم آخرین جرم و جرمگاری کنیم، اونا دارن یک قدم جلوتر حرکت میکنن. خاصیت مجرمی اینه، بالاخره مجرمها همشون که یه سیر آدم نیستن مثلا بیان قالپاق بدزدن، که مجرمین یقه‌سفید و مجرمین جرم سازمان یافته آدمهای باهوشی هستن که جرم مرتکب میشن در حد المپیک، هیچ رد پایی به جا نمیذارن، بعد که دستگیری میکنیم هیچ قانونی برای رسیدگی به جرم اونا نیست. یعنی اونها قبل از ما قوانین را خوانده اند و مرور کرده اند و سوراخ‌ها رو پیدا کردن. قوانین نمیتونن کارو پیش ببرن. ما محتاج این هستیم که در جامعه فضیلت‌های اخلاقی حاکم بشود. من وقتی میرسم جلوی چراغ قرمز اخلاق منو متوقف بکنه، ولو نیمه شب باشه و ولو احدی در خیابان حضور نداشت، هیچ دوربینی هم نباشه، هیچ پلیسی هم نباشه، برای چی باشه؟ قانون باید رعایت کنیم، این اخلاق. اما سوال اینه که اخلاق کی به وجود میاد؟ یعنی الان به هم میگید که خیلی خوب، شما از چراغ قرمز رد نمیشی چون آدم اخلاق مداری هستی. حالا چرا اخلاق مداری؟ میگم چون که اخلاق مدار هستم. میگه نه، چرا اخلاق مداری؟ نمی چه اخلاق رعایت میکنی؟ من نمیتونم بگم چون که اخلاق رعایت میکنم. اینجا دلیل و ادعا چیه؟ یکی شده. میگه چرا اخلاق رعایت میکنی؟ باید یک دلیلی وجود داشته باشد که به واسطه آن دلیل خودمونش اینه بیارزد که من اخلاق رعایت بکنم. چی میارزه انقدر که انسان اخلاق رو به خاطرش رعایت بکنه؟ آقا تشویق دیگران، تشویق دیگران نصف شب ساعت دو شب دیگران کجا بودن؟ ساعت سه نیم شب رسیدم یه جایی که هیچ ما خلق اللهی موجود نیست، عجله هم دارم، کسی می تشویق کنه بچه بایستم. پس اگر اخلاق به خاطر تشویق و مت مردم قرار باشه اجرا بشه ضمانت نداره. یه عامله که میتونه اخلاق رو دائمی بکنه، فراگیر بکنه، در خلوت ترین خلوت هم اون انگیزه و عامل باشه. اون چی؟ توحید و حضور خداوند. اگر چیزی جز خدا باشه شما نمونه بگید. میگید تیب خاطر. آقا تیب خاطر چیه؟ ما از این چراغ بچیم، الان این پوله رو برداریم، الان این کار رو انجام بدیم، الان این زور رو بگیم، الان این غیبت رو بکنیم، الان این مسخره بازی رو در بیاریم. تیب نفس چیه؟ چقدر میتونه ما رو پیش ببره؟ بعضی جا تو اون تیب نفس داریم که انسان یه حالگیری از سیسی بکنه. اون چیزی که میتونه بشه پشتوانه اخلاق، اخلاق بشه پشتوانه قانون، فقط توحیده. لذا میبینیم آدم هایی که به مراتب بالای توحید رسیدند در رعایت اخلاق و به طریق اولا در رعایت قانون به حد بی نظیر بودن میرسن، نه کم نظیر بودن. خاطرتون باشه جلسه اول تو بحث آزادی معنوی عرض کردم، امام رحمت الله علیه تو فرانسه گوشت گوسفندی که تو آپارتمان کشته شده رو نمیخورن. آقا این دولت کفر فرانسه که انشالله نابود بشه، اونا قانونشو گذاشتن. امام میگه ما تو فرانسه این قانون فرانسه چیه؟ لازم الاجراس. قانون چیه؟ برو اخلاق. ببین امام برای همسایه‌ها روز جشنشون میگه آقا برید یه هدیه بدید. خانم دباغ میگه رفتیم برای همسایه های امام تونو پلوشازو شیرینی گرفتیم داریم اومدیم، امام گفتن چی گفتیم شیرینی؟ امام گفتن نه گل بگیرید، نه انگار گل خیلی دوست دارن. اون توحید اصلا یه کاری میکنه اخلاق طرف دیوانه میکنه. درو آقا رفتن خونه یه ارمنی به عنوان رهبر انقلاب و ولی امر مسلمین دیدار بکنن از خانواده یه ارمنی که شهید دادن. دم در آقا وایساده، هر چی محافظا میگن بیان داخل، آقا میگن تا صاحب خونه نگه بنده وارد. آقا مسائل امنیتی بفرمایید دیگه، شما خواهش می‌کنم جای تواضع نیست. جای تواضع چیه؟ من اخلاقا نمیتونم وارد خونه بشم بدون اینکه اهل خونه تعارف کنم. وایساده وحشت میان میگن من واقعا این حکایت میگم، من خودم خجالت میکشم. میان وایساده وحشت میگن آقا شهرداری خون گفته منزل شما افتاده دیگه تر. شهردار و همراهان و اینا اینو گفتن، دیدیم مایسر وجر خود اتاق رفتن بیرون. گفتیم نگیم خونه یه عالم بالاخره خاطرات داره، معنویات فلان، ناراحت شد. آیاس چند دقیقه نشستیم رفتیم جایی دیدیم مایسر وجر دارن وسیله جمع می‌کنن. ببین چیکار می‌کنیم؟ گفتن بودن از اون موقعی من گفتیم دیگه من حق ندارم اینجا باشم، دارم وسایلمو جمع می‌کنم. من سرمو بزنم تو این دیوار که یک سری مهندس در شهرداری قم گفتن منزل آیت‌الله وجد تو تره پیرمرد یک دقیقه سر جاش ننشسته، به من میگن ولی امر مسلمی اینو گفت سازش رو میکنم به تحلیل. موضوع ایشون احتمالاً مولوی نبوده، ارشادی بوده. خاصه ما ولایت برفقیه داریم، ولایت برفقیه. بعد آقای که صحبت میکنن بعد مطابق منبیات جناب ما بهبه چه رهبر خوبی، خدا نکنه آقای چیزی بگه ما خوشمون شروع. نه الان ببین آقا دارن تقیه میکنن تا واسه است به خاطر اینکه هر وقت تو به کرسی نشونی چجور داری جایگاه رهبری رو تضییق میکنی. تقیه یعنی چی؟ نگرانی آقا الان چی که باید تقیه بکنه؟ نه آقا در جمع خستین رو گفتن. آقا خودشون فهمیدن من حتی پشت پرده خستین ندارم. نه اون عذاب تقیه بوده، اون دیگه تقیه نیست. رسما داری نسبت دروغ به رهبری میدیم. توحید قانون چیه؟ اخلاق چیه؟ توحید یه کاری با تو میکنه دل دیگران برای تو ضعف میره. اگر پشتوانه توحید باشه، من با خدا معامله کردم، خدا من چیکار کنم؟ این کار نیمه شب اومده فرمونی تو جوالهای تهرانی اومده در خونه رسیده، قرار نبود این ساعت بیاد، ساعت 12 شده، 1 شده، احتمالا خانوم خوابه، هوا رو کشته رو سرش، همون دم در زیر برف گرفته خوابیده. فردا صبح خانوم اومده دم در، اینه کنار سطح زباله چیز دیگه روش برکن شده مفصل نگاه میکنه. اصلا چرا نایمدی؟ فهمیدن خواب بودی شما نخواستم در بزنم. بله تا همین حد. آره تا همین حد، چون خانمشون سید بودن. خب اینا مال چیه؟ مال توحیده. کسی اگر خدا رو قبول کرد بعد رفتاراش دل انسانو اینجوری میبره. تعجب بکنم که میفهمن تا این حد. بله تا همین حد. خب این نوع رابطه ما با خدا خوبه نهد کنید. این توحیدی که اینجوری اخلاق و قانون رو حل میکنه، این رابطه توحیدی چه شکلیه؟ سه جور خود این. گاهی اوقات این رابطه توحیدی رابطه مبتنی بر خوفه، خوبه ها، اما با کلام نیست. خوفه، من میترسم، من خدا میترسم، از جهنم میترسم. گاهی اوقات این، گاهی اوقات رجاء، من خیلی دوست دارم برم بهش، یعنی برنامه‌ریزی هم طوریه که بهش قدر نده. این هم دو جور. این هم خوبه، ولی با کلاس، با کلاس چیه؟ من خدا رو میخوام. برای چی؟ برای خدا. خب برای چی خدا رو میخوای؟ برای خدا. خب نه میفهمم، میگم برای چی خدا رو میخوای؟ برای خدا. ضبطیه تکرار میکنی، ببین صد هزار بار بپرسی بازم میگه برای خدا. الذین آمنوا اشد حبا لله، خدا رو دوست دارن. و اینا که اینجوری حبا لله هستن، میگن اونایی که برای خوف یا برای رجا عبادت میکنن یه نوعی از شرک در رفتاراشون هست دیگه. یعنی من میگم خدا هست اما من نگران چیم؟ جهنمم. خدا هست ولی من طمع در بهش دارم. درجاتی از شرک که خیلی ظریفه رو اونا که میگن حبا لله، در این مراتب دیدن که حبا لله شدن. رضا امیر المومنین علیه السلام میگه خدا من تو رو عبادت میکنم به خاطر ترس از جهنم و طمع در بهشت نیست. این حرفی که اینجا الان مطرح کردن خیلی بحث جدیه در بحث اخلاق و حقوق. حالا محل بحث ما فعلا نیست که آیا واقعا ما با قانون میتونیم جامعه رو اداره بکنیم. نمیگن قانون بذارید، قانون بذارید، با قانون کار پیش نمیره. ما باید جامعه رو به سمت فضیلت‌گرایی اخلاقی پیش ببریم. یکی از لوازم ایجاد فضائل اخلاقی عمل مدیران و رؤسا و بزرگان به دستورات اخلاقی. الناس علی دین ملوکه. وقتی بزرگتر رعایت نکرد، وقتی از عوام و قاطبه مردم توقعی نخواهد بود. توجیه نیست برای مردم که فردا قیامت بیان خدای اون این کار کرد من کردم، خدای اون این کار کرد طبقه هفتم جهنم، تو باشی انجام دادی؟ توجیه نیست. اما خیلی وقتا مردم به این استناد میدن. ما برای که جامعه رو اداره بکنیم باید برویم از قانون به سمت اخلاق مبتنی بر توحید. اگر جامعه خداپرست شد ما قانون نیاز نداریم. حالا هی قانون بذار، هی دوربین نصب کن، هی جریمه رو زیاد کن، چی میشه؟ چه اتفاقی؟ برای یاد که ثروتمندن حتی یه جور گردن کلفتی هم ایجاد میکنه، طرف رو میگیرن با ماشین ایجوری میکنه، میگه که من 500 میلیون پول دادم که سرعت برم، بهش میگه خب باعث کشته شدن مردم میشه، میگه خب تصادف هم به طبیعیه دیگه، بعدم میگه جریمه تو بندید شما. مال چیه؟ مال اینی که نگاه توحیدی نیستش، بلا اینجوری غیر اخلاقی و ضد اخلاقی برخورد نمیکرد. همینجا اشاره ای بکنیم به بحث عصمت و بریم سراغ آیه بعد. اینجا آدم میفهمند خب این اتفاقی که در مورد معصومین میفته، یعنی اون توحید اونها که به اخلاق و بعد به رعایت قوانین میانجامه، مبناش چیه؟ مبناش علمه. علمه به چی؟ معصوم چه علمی داره که ما نداریم؟ چرا حضرت یوسف علیه السلام میگه اگه این کار رو بکنم اکن من الجاهلین، من از جاهلان میشم؟ اگه علم داشته باشم این اتفاق نمیفته. معصوم چه علمی داری که ما نداریم و ما میتونیم داشته باشیم یا نه؟ معصوم چه علمی داری که ما نداریم؟ یا پله عقب کن. نه، معصوم چه علمی دارد که ما نداریم؟ دستی نمیبینه. بله، نه، خیلی پیچیده. بله، تموم. معصوم به این که خدا هست علم داره، ما هم علم داریم. نه، علم او با یقین و باوره، علم من بدون. معصوم باقی یک ویژگی داره، احساس حضور. تمام. معصوم دائما خودشو در محضر خدا میبینه. من چی؟ من نه، دائما یادم میگه در محضر خدا هی خرابکاری میکنم. این علم دائمی معصوم به در محضر خدا بودن و این علم او رو مجبور نمیکنه. الان کسی منو مجبور کرده که در محضر شما مثلا یه کار ناشایستی، مثلا یه حرف نامناسب رو نزنم؟ مجبور کرده کسی منو؟ نه، من اختیار دارم یه حرف نامربوط بزنم ولی نمیزنم. معصوم همینجوریه، من احساس و حضور در محضر شما میکنم، حرف رکیک نمیزنم. معصوم احساس و حضور در محضر خدا میکنه، کاری انجام نمیده. همین، به همین راحتی. اگر انسان احساس بکند در محضر خداست، گناه نمی کنه. گیر من اینه که می دونم در محضر خدا، اما باور به این معنا که اطمینان و یقین. اطمینان و یقین می دونید چیه؟ الان فرض کنید که یه مثلا مرگموش بزن جلوی من بگم بخور، هر کاری بکنن نمی، چون من یقین دارم که خوردن همانا و مردن همانا. آیا به همین شدتی که یقین دارم به اینکه مریموش منو میکشه یقین دارم گناه منو میکشه؟ یقین دارم؟ نه. اگر داشتم این کارا رو نمی‌کردم. بعد مهم نیست، اما حیف که ما بیش از این برای پرداختن به این بحث نداریم. آیه 35 رو با هم بشنویم و وارد بحثش بشیم. اینجا یه فراز جدیدی از داستان حضرت یوسف علیه السلام آغاز میشه، اونم بحث زندانی شدن، و به نوعی وارد مقطعی میشیم که اون مقطع برخلاف خواست دشمنان و بدخواهان حضرت یوسف علیه السلام باعث ارتقا و عزت و کمال حضرت میشه در دنیا و در آخرت. ثم بعد آدم من بعد ما رعب الآیات لیسجنون نه. ما آیه قبل گفتیم که دعایی که حضرت یوسف علیه السلام کرد و از خدا خواست چی بود؟ کید اینا رو از من برگردون. خدا هم همونو مستجاب کرد. اینجا مشخص میشه که دعای حضرت زندانی شدن نبوده و استجابت خدا هم زندان نبوده، چون میگه زندانی شدن نتیجه استجابت دعای حضرت و خواست خدا نبود. ثم بدا لهم من بعد ما رعب الآیات لیسجنون نه. اونا یه کیدی کردن زنها، حضرت گفت خدای کید اینا رو از من برگردون، کید رو برگردوندیم، این تمام شد، مستجاب شد. حالا یه مسئله جدید، مطلب جدید اینه، اینها بعد از اینکه نشانه هایی را از حضرت یوسف علیه السلام دیدن چی؟ برو دیستشونون نه. الان میخوام این که از ابتدای آیه شروع بکنیم. ثم این دلالت بر چی میکنه؟ بعد از این جریانات، یعنی انصراف کید آنها از حضرت یوسف علیه السلام اتفاق افتاد، حالا چی؟ حالا ثم، سپس، آنگاه، بعد از زمانی، مدتی، چه اتفاقات میفته؟ این جریان پاکدامنی حضرت یوسف علیه السلام و این جریان بی‌حیایی زلیخا و زنان مصر برای مجموعه درباریان و بزرگان مصر ایجاد گرفتاری و زحمت میکنه. کلمه بدا که قبلا هم در موردش اشاراتی کردیم، بدا به معنای اینه که یه امری مقدر میشود به خاطر رفتار خوب یا بد انسان، اون امر از زمان خودش برداشته میشه یا میفته جلوتر یا عقبتر. مثال جلوتر حضرت موسی علیه السلام، مثال تأخیر ظهور امام زمان اربعین صدا، که بدا یعنی ما یه رفتاری میکنیم، این رفتار آن اتفاقی را که قرار بود روی بدهد یا خوب یا بد یا عقب میندازه یا جلو، یعنی رفتار ما در ظهور امام زمان تأثیر داره. اصلا ظهور امام زمان جز به رفتار ما چیزی وابسته معلومه که همان رفتار ماست که تعیین می‌کنه ظهور امام زمان به تأخیر بیفتد یا نیفتد. هر چی ما زودتر آماده بشیم، مرز حق و باطل رو سریع‌تر عیان بکنیم، امام زمان زودتر میاد. هر چی ما تنبلی بکنیم، هی با بهانه‌های مختلف از زیرش در بریم، ظهور امام زمان به تأخیر برمی‌دارد. علی زین عقبت دوری نیست که ما منتظر امام زمان نیستیم، امام زمان منتظر ماست. بعدا علامه میفهمم پدید آمدن یک رأی و نظریه‌ای که قبلا نبوده. پس معلومه اینها از اول تصمیم به زندان نداشتن، بلکه اول تصمیم داشتن و بعد از این که مشخص شد که زلیخا تماس کرده در یوسف علیه السلام همون موقع زندانیش میکردن، نکردن. بعد از این که مدتی گذشت نکردن، زلیخا اون جلسه رو تشکیل داد، این کار رو نکردن. زنهای مثل من هم طرق از یوسف او رو به خودشون دعوت کردن، بازم زندانی نکردن. این نشون میده که از اول تصمیم به زندان نبود، بعد این تصمیم به وجود اومد. از اون طرف میگه ثم بدا لهم، اینجا مشخص نیستش که این پدید آمدن رأی برای چیه، برای عزیز مصر، برای شوهرای اون زنهاست، برای کیه، اول در ادامه اینجا آشکار نیست، در ادامه مشخص میشه که اون کسی که در رأس اونها ایست که بدا لهو یا لها من بعد ما رأب الآیات، اون کیه؟ زلیخا. این که بعد مدتی برای اونها آشکار شد، این اونها مساق اکمل و اتمش زلیخا به دو دلیل: یک، میخواد خودش رو تطهیر کنه، دوم میخواد حضرت رو تنبیه کنه. زلیخا حضرت رو دعوت کرده، یه غلطی کرده، خب این غلط رو انجام داده، اما هر کاری میکنه به نتیجه، خب لااقل الان که به نتیجه نمیرسیم، یک حال اونو بگیریم، دو دامن خودمونو پاک نشون بدیم. زلیخا دید فایده ای نداره، نه از تهدید نه از تطمیع، هر کاری میکنه دامن حضرت یوسف علیه السلام قابل آزاده کردن نیست. اینجا گفت چه کار بکنم؟ دو تا کار: اولا خودم رو تطهیر بکنم، حالا که چیزی گیرم نمیاد لااقل بدنامی رو خودم، دو، یوسف این رفتارش بدون پاسخ نمونه. شاید توی تنبیه این تو ذهنش هنوز بود که شاید تنبیهش بکنیم چی؟ برگرده و یه جوری مثلا پاسخ مثبت بده. این معنای بدالهم. اما این که این آیات چیان، چه اتفاقاتی افتاد، چیا آشکار شد که اینا بینجستن که باید حضرت یوسف رو فعلا از صحنه خارج بکنن و دورش بکنن، از اینکه دیگری او رو ببینه و مطلع بشه که چنین جوانی با این ویژگی ها هست. اصلا اون اول بگیریم، اول شهادت اون شهد شهادان من اهلا که احتمالا کودک بوده، اول شهادت اون کودک، این یه آیه. دوم قضیه زنان مصر که این اتفاقی که قطعنا ایدیه هنه، و سوم اعتراف زلیخا. گفتیم زلیخا وقتی جلوی در رسید، تندی و عزیز چی گفت؟ ما جزا و من اراده به اهل که سوعا الا ان یسجن و عذابان. اونجا اصلا گفت من این بود جزا شیر بزنیدش، بگیرید، ببندید. اما وقتی زن و جمع شدن، با کمال وقاحت گفت انا راغب چوانم. بله، پس اصلا هم دو تا چیز رو گفت: یک، من او رو مراقبه کردم، دو، این پاکه، استحسان ورزیده. این آیات که آشکار شد، یعنی عزیز داره احساس میکنه زلیخا دیگه انگار این چیزی برای از دست دادن زده به تیم آخر. اون اولش باز واقعا خودش یه حیایی داشت، میگفتش که بله این آدمی که بخواد به اهل شما بی اعتمادی بکنه جزاش چیه، باز واقعا یه حیایی داشت. الان که دیگه راه داره، آقا بندیشون دعوت کردن، ایشون اثبات برزه، منم ولکن نیستم بهتون بگم ها، باید تا خون در رگ زلیخا یوسف مثلا محبوب زلیخا باز. خب اینجوریه، یعنی دیگه با کمال پررویی داره میگه. اینجا احساس کردن باید یک فکری کرد. فکر چیه؟ آدم های زورگو چیکار میکنن؟ زور میگن دیگه، تو موضع قدرتن. پیامبر عزیز ما هم چی؟ به ظاهر غلامه دیگه و به ظاهر برده اوناست. نامردها به محض این که احساس کردن که نمیتونن او رو به تسلیم وادار بکنن، رفتن سراغ سنت همیشگی قلدرای عالم. چیکار کردن؟ زور گفتن، قلدری کردن، گردن کلفتی کردن، محروم کردن، ممنوع کردن. این سنت تاریخه، همین روزا هم ما داریم اینا رو میبینیم. یه قدرت ظاهری، یه مکنت ظاهری، یک زور ظاهری شده یک تیغی در دست یک زنگی مست. زورگویی میکنن. چه کار بکنیم؟ او را زندانی بکنیم. لیوس جنون نهو، لا یس جنون نهو، لام لام تاکید، لیس جنون نه، نون تاکید ثقیله، بدتر، حتی هین. حتی هین یعنی چی؟ بله، حالا فعلا بره، رفتش با ما، برگشتش با کرام الکاتبین، بره ببینیم چی میشه. لام تاکید، نون تاکید ثقیله و حتی هین. این حتی هین دلالت بر این میکنه که این مدت طبیعتاً مدت کوتاهی نیست، زماندار نیست. مثلا اگه میگفتن لیسجنان نهو حتی مثلا هینه فلان چیز، یه تاریخی، یه زمانی، یه مثلا عیدشون، اون مناسبتشون، نمیدونم روز، نمیدونم میمادن اون مجسمه رو میشستن، روز مثلا شستشوی اون جنازه اون آمنوتب در بدن مثلا، یه چیزی اینجوری، آمنوتب نه اون آمون، آمنوتب که پادشاه بود، مثلا اون جنازه رو میشیدن تا اون روز. اینا را گفتن، گفتن حتی این بره فعلا تو زندان. این حتی این چون فلان تاریخ نداره یعنی فعلا بره. از اون طرف همین حتی این دلالت رو از بیگناهی اجرت میکنه. چرا؟ چرا؟ اگه جرم مشخص باشه مجازاتش مشخصه. پیغمبر مظلوم اینجا اصلا کاری انجام نداده که بگیم جرمش اینه پس مجازاتش اینه، نه فعلا بره. و این فعلا بره، شما فرض کنید که پادشاه مصر، حالا فرض دیگه، پادشاه مصر خواب نمیدید، چی میشد؟ حضرت یوسف علیه السلام تا آخر عمر باید در زندان، قاعده اینه دیگه، ظاهر هم اینه، بره تو زندان تا آخر عمرش زندان بمونه، همونجا هم در کمال مظلومیت در دنیا. چیز عجیبی نیست، کم پیغمبر به مظلومیت کشته. بنی اسرائیل یه صبح 70 تا پیغمبر میکشتن، یه صبح، یه سر صبح 70 تا پیغمبر میکشتن به راحتی. در این آیه یه احتمالی رو هم علامه دادن که البته این احتمال احتمال سختی اما محتمله. الان فرمایند که این که بعدن که حضرت یوسف علیه السلام از زندان میخواد بیاد بیرون و پیغام میدید از زنها بپرسید جریان من چی بود، تازه اون موقع زلیخا میگه الان هست هست الحق، الان حق مشخص شد، انا رابطه و انسته. الان اونجا یه عبارت میفهمین، میفهمین که از اینها برمیاد که زلیخا بعد از زندان شدن یوسف امر را به شوهرش مشتبه کرده و او را برخلاف واقع معتقد را یا لاقل نسبت واقع امر به شک و شبه انداخته. این احتمال رو علامه میدن که بعد از اینکه حضرت یوسف رفت زندان دیگه دم دست نیست، با توجه به اینکه زلیخا تمایل به چی داره؟ به تکفیر خودش و عزیز به او علاقمنده، علامه احتمال میدن، میگن به نظر نیست بعد از اینکه حضرت یوسف علیه السلام وارد زندان شد و اونجور به گرفتاری افتاد، زلیخا شروع کرد به تبلیغات که من کاری انجام ندادم، چنین بود چنان بود. این بعید نیست، علامه این رو بعید نمیدونن با توجه به عباراتی که بعدن زلیخا اقرار میکنه. این احتمال از اون هم در نقطه مقابل میشه گفت نه، بالاخره عزیز اون چیزی که با چشم خودش دیده بود و کید زلیخا رو متوجه شد و دید که زلیخا هم کید کرده هم داره دروغ میگه، به نظر من خیلی باید آدم ساده‌لوحی بود که بعد دوباره تغییر نظر میداد. اما این احتمال رو علامه دادن و حالا بالاخره خودشون میگن این احتمالی شاید باشه و شاید نباشه. یک، این که زلیخا دنبال این بود که خودش رو تطهیر بکنه. دوم، این که عزیز به شدت به او علاقه داشت.